أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد مفردات این قاعده خیلی مختصر لازمه به نکاتی اشاره کنم. قاعده به این عنوان شهرت پیدا کرده، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. البته این تعبیر در واقع متخذ از متن روایتی است که به عنوان یک نبوی مشهور شد. اقرار به معنای جعل الشیء ذا ثبات و قرار، یعنی چیزی را صاحب قرار و ثبات گرداندن. علا از معناش پیداست که مفهوم ضرر در مقابل نفع ازش استفاده میشه، با توجه به مجموع اونچه که در جمله بیان شده. جائز به معنای نافذه و علی انفسهم متعلق به اقرار، یعنی معنای این جمله بر اساس معنای مفرداتش در واقع اینه: الاقرار جائزون علی انفسهم متعلق به اقرار، که انه اینجور الاقرار علی انفسهم جائز. عقلا هم جمع عاقلان و در واقع اشاره به یکی از شرایط مقر داره که اقرار باید از ناحیه عاقل باشد. به نظر اکثر فقها هم اقرار غیر عاقل نافذ نیست، یعنی مجنون، سفیه و صبی از دایره این قاعده خارجند، که حالا ما این رو مبسوطاً در بحث از ارکان مقر، ببخشید ارکان اقرار و شرایط مقر اشاره خواهیم کرد، چون غیر از عقل شرایط دیگری هم وجود داره که انشاءالله ذکر خواهیم کرد. معنای این قاعده اینه که اقرار غیر عاقل نافذ نیست. عقلا یعنی کسی که بهره‌مند از نعمت عقل برای خارج کردن صبی و مجنون و سفیه. این برخلاف قاعده من ملک است. دقت کنید، چون در قاعده من ملک در مواردی اقرار طفل پذیرفته میشه، یا حتی اقراری که مضمونش ضرر بر غیر باشه. میگن من ملک الانشاء ملک الاقرار. این شامل سبی هم میشه. حالا این بحثی است که باید در جای خودش بررسی بشه. اجمالا اقرار عقلا علی انفسهم جائز با توجه به این مفرداتی که گفتیم معناش روشنه. بفرمایید شما. اینا رو بعداً بحث میکنیم و ما الان فقط بالاشاره گفتیم عقلا جمع عاقل برای خارج کردن. در بحث از قلمرو قاعده از حیث مقر این رو بحث خواهیم کرد، چون یه شرایطی مقر داره، توجه دارید عرض به حضور شما. از این جمله یک رکن دیگر هم استفاده میشه و اون این که ضرر بر مقر باشه. یعنی این جمله به دو رکن اساسی اقرار اشعار داره، یکی این که اقرار باید از ناحیه عاقل باشه و دوم این که عرض به حضور شما بر ضرر شخص مقر باشه. اما مفاد، اما مدارک و مستندات قاعده به چند دلیل برای اثبات این قاعده استدلال شده. یک، سیره عقلا. دو، اجماع. سه، آیات. چهار، روایات. حالا ما به ترتیب از سیره عقلا، آیات و روایات و سپس اجماع انشاءالله خواهیم پرداخت. اما از نظر دلیل اول، عقلا، ببینید عقلای عالم از همه ملل و مذاهب و همه نژادها بناشون بر این است که به اقرار اخذ میکنند و بر اقرار اثر مترتب میکنند و اون را نافذ میدانند. این هم در بین عموم عقلا رواج داره و هم در بین محاکم و حکام، یعنی قضات به اقرار اخذ میکنن، حکام و امرا به اقرار اخذ میکنن. در این که سیره عملی عقلا اخذ به اقرار عقلاست و اون رو نافذ میدونن تردیدی نیست. در همه شؤون زندگی به این نحو عمل میکنن و شارع هم از این سیره و بناء عملی عقلا رد نکرده، بلکه چه بسا بتوانیم روایات و ادله دال بر امضا هم پیدا کنیم که هست. هرچند صرف عدم رد برای امضا، برای تأیید، برای حجیت سیره، سیره عقلائیه کافی است. این عرض به حضور شما اصل دلیل. اما خود عدم رد کافیه، عدم رد کافی، لازم نیست امضا بشه. نه نه، امضا عامه. ببینید امضا یه وقت به این ترتیب است که به اصطلاح ما باید دلیل خاص پیدا کنیم، یه وقت این که این البته اختلاف مبناست، ولی عدم رد به نظر میرسه کافی باشه. ما دلیل خاص لازم نیست برای امضا پیدا بکنیم. خب اما این که عقلا چرا به اقرار اخذ میکنن و اون رو نافذ میدانن، وجهش چیه؟ ببینید این حالا نوعا در بیان سیره عقلا در جایی که به عنوان دلیل مورد استناد قرار میگیره اصل سیره رو ذکر میکنن و عبور میکنن، اما حالا اینجا یک مبنایی هم برای این سیره بیان شده که اگر عقلا در عالم به اقرار اخذ میکنن و اثر بر اون مترتب میکنن به چه دلیل؟ دلیل و وجهی که ذکر میکنن اینه، میگن وقتی کسی عاقل به این معنا که متوجه و ملتفت به اون چه که میگوید هست و میداند اون چرا که میگوید بر ضرر اوست، وقتی با این اوصاف میاد اقرار میکنه، این از یکی از این سه حال خارج نیست. یا برای این است که قبلا بر خلاف واقع گفته، دچار عذاب وجدان شده، پشیمان شده و الان برای رهایی از خلاف واقع و اون چی که قبلا گفته میخواد به اصل واقع اعتراف کنه. یه وقت ممکنه این اقرار و اعتراف برای فرار از عذاب اخروی باشه، برای کسانی که به معاد باور دارن، قبلا مطلبی گفته بوده، الان به گمان این که مبتلا به عذاب اخروی میشه، برای فرار از عذاب اخروی ناچار به اعتراف میشه. در این دو صورت فرض اینه، مقربه طبق اعتقاد مقر مطابق واقع، یعنی خلاف نیست، اون چه الان داره میگه دروغ نیست. یه احتمال هم البته وجود داره که الان اون چه که اقرار میکند کذب و برخلاف واقع باشه، یعنی به دلائلی ولو به ضرر شخص خودش این اقرار و اعتراف رو میکنه، ولی این اقرار به واقع نیست، اقرار به چیزی که منطبق با واقع باشه نیست، اقرار میکنه به این معنا که مطلبی را به نحو جزمی بر ضرر خودش میگه، ولی این برخلاف واقعه و الان در صدد دروغ گفتن. در بین این سه وجه اون چه که غلبه داره وجه اول و دومه، یعنی وجه سوم به طور نادر و شاذ یا قلیل اتفاق میفته، لذا اوغلا با توجه به منشأ اعتراف مقر که یکی از این سه امر میتونه باشه، و با توجه به این که غلبه در اقرار با وجه اول و دومه و وجه سوم قلیلا اتفاق میفته، به اقرار اخذ میکنن. این دقیقا مثل عمل اونها و ترتیب اثر اونها به خبر ثقه است. مگر در جایی که خبری را از ثقه میشنون احتمال خلاف واقع نمیدن، اما احتمال خلاف واقع در نظر اونها کم تعداد، کم ارزشه به این، یا کل عدم به تعبیر شما، لذا به این احتمال خلاف اعتنا نمی کنن و اثر بر خبر مخبر ثقه مترتب می کنن. لذا سیره اوغلا به عنوان یک دلیل در بحث از حجیت خبر واحد مورد استناد قرار میگیره. اینجا هم همینطوره، کافت العقلا فی جمیع الاقطار و الامثار، بناشون و سیرشون بر اخذ به اقرار و ترتیب اثر دادن به اقرار مقر. خب این اقرار هم با توجه به این که مورد ربع واقع نشده معتبره، بنابراین میتونه به عنوان یک دلیل، به عنوان یک مدرک برای قاعده اقرار العقلا مورد استناد قرار بگیره. این دلیل تمام، اشکالی هم برش وارد نیست. دلیل دوم آیات. خب رد باید احراز بشه، میگیم اگر شاهد منتها، ببینید اینجوری میگیم، میگیم این از چیزاییست که گفت قیاسات و همه احاش، مثل اخذ به خبر ثقه. اخذ به خبر ثقه عرض به حضور شما از سیر مسلمه قطعیه در همه اقطار و امثاله و در این کسی تردید نداره. خب آخه تردید باید وجهی داشته باشه وقتی نه اجازه بدید، اجازه بفهمید. ببینید ما اصلا مهمتر از این که در روایات این سیره وقتی تأیید میشه، گزارشاتی از اقرار در بین مسلمین در اون دوران بوده، در محاکم، در مسئله قضاوت و بهش اخذ شده، این بهترین تأیید برای اینکه این سیره اون موقع بوده و امضا هم شده. تازه ما اینجا صرف عدم رد نداریم. اگر شما به نحو کلی سوال میکنید، بله ما به صورت کلی وقتی میگیم بنای عملی عقلا، اصلا هر جایی که میخوایم به دلیل سیره عقلا اخذ کنیم، میگیم دو چیز باید، دو تا مقدمه داره این دلیل. یکی این که احراز صغرا بشه، این سیره وجود داره، و دومی که این از طرف شارع منع نشده باشه حداقل. اگر این شد تمام، پس باید سیره و این که این سیره به مرعا و مسمع من المعصوم صورت گرفته باشه. بنابراین باید اتصال این سیره به زمان معصوم و اینکه این از سیره عقلائیه قطعیه است روشن بشه، این باید احراز بشه. حالا مورد به مورد باید بحث کرد. اینجا از مواردی است که تردیدی در این نیست که این سیره نه تنها در شرع اسلام، در شرایع گذشته هم، در تاریخ هم بوده که در محاکم به اقرار عکس میکردن و اثر برش مترتب میکردن. یعنی اینجا از موارد بدیهی و واضح و روشنه که این سیره نه تنها متصل به زمان معصوم بلکه قبلش هم بوده. اما دلیل دوم که آیاته، به چند آیه استدلال شده بر عرض به حضور شما حجیت اقرار. یکی آیه 81 سوره آل عمران، اقررتم و اخذتم علی ذلکم اسری، قالوا اقررنا قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین. خب در این آیه با توجه به آیات قبلش عرض به حضور شما سخن از اخذ اقرار بر آنچه که خداوند تبارک و تعالی فرموده، میگه آیا اقرار کردید و اخذ کردید بر این عهدی که من گفتم؟ گفتند بله ما اقرار میکنیم یا اقرار کردیم. بعد فرمود فشهدو، شاهد باشید. دوباره گفتن ما از شاهدین هستیم. خب اینجا الان به اقرار عقص شده و خود خداوند از اینها اقرار گرفته و و اگر اثر نداشت نقل این و ذکر این که شما چنین اقراری کردید معنا نداشت. این در واقع داره اثر بر این اقرار مترتب میکنه، اثر بر این شهادت داره مترتب میکنه، لذا این دلالت بر حجیت اقرار میکنه. خب این آیه واقعش اینه که اساساً هیچ ارتباطی به مسئله اقرار که محل بحث ماست نداره. بله صحبت از اقرار هست، ولی اقرار به چی؟ اون چه که در این آیه آمده منظور از اسری یعنی عهدی میثاقی. بخونید شما برای آقا. بله خب این آیه گفتیم ارتباطی به عرض به حضور شما قاعده اقرار نداره. چرا نداره؟ چون سخن از عهد و میثاق خداوند تبارک و تعالی است، اونم میثاق و عهدی که به اصطلاح نسبت به انبیا وجود داشته. این که خداوند میفرماید من از شما عهد و میثاق گرفتم و اتمام حجت میکنه بر اونها، این چه ربطی به این اقرار داره؟ میگه آیا شما با من عهد و پیمان نبستی؟ اینا اقرار به عهد و پیمان بست کردن، اقرار کردن بله ما با شما عهد و پیمان بستیم. چی؟ خب اما نه، اما این که میگیم نافذه و جائزه یعنی چی؟ داره اتمام حجت میکنه، چه اثری میخواد برای این مترتب کنه؟ نه پدرشون داره
بگه خودتو اقرار کردی.
نه ببینید نه احتجاج میکنه، اما بر این که اینجا اخبار از یک حق، اخبار جزمی از یک حقی یا حکمی یا نفی حق و حکمی در سابقه. ببینید اقرار برای ترتیب اثر در این دنیاست، این که حالا در آخرت این اقرارها و اعترافها بتواند منشأ برای عذاب اخروی باشه، این از محل بحث ما خارجه. الان اون چی که ما میگیم اخبار از یک حق یا حکمی به نحو جزمی به ضرر شخص مقر، اگه اقرار میکنه به زنا نعوذ بالله، خب حد برش جاری میشه. اگه اقرار به قتل میکنه قصاص برش جاری میشه، اگر اقرار به سرقت میکنه همینطور در سایر امور. اما اقرار به عهد و میثاق، خب این عهد و میثاق چیه؟ میگه بله با من پیمان بست. خب این عهد و میثاق اگر ازشون اقرار گرفته میشه برای اینکه با اونا اتمام حجت بکنه. شما مگه این کارو نکردید؟ پس چی؟ پس بیاید الان ملتزم بشید به این نبی، به این پیامبر. دقت میکنید؟ این غیر از این چیزیست که ما در این قاعده میگیم که اقرار عقلا علی انفسهم جائز، یعنی اقرار به یک حق یا حکمی به ضرر شخص مقر. ما این منظور ما از قاعده اینه، این معنای قاعده است. نافذون که میگیم یعنی همین
نافذون، یعنی که اثر داره.
خیلی خوب دیگه، به ضرر نه به ضرر، یعنی چه جوری داره؟
همین که باید ضرر نه فساد باشه، ضرر خودش این معنا داره.
ببینید این که میگه و انا معکم من الشاهدین یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی نمیتونید این امر واضح رو انکار بکنید. خب نمیتونید انکار بکنید. این که نمیتونید انکار بکنید، این در واقع داره میگه شما این مسئله براتون واضحه. برای مثل این که کسی بگه آقا مگه خودت اونجا نگفتی که خدای مثلا رب این عالم واحده؟ خب حالا داری انکار میکنی. آیا اقرار یعنی هر چیزی که حتی از یک مسئله اعتقادی من معتقد، بله قبلا معتقد بودم به این مسئله، این اقرار به یک حق یا حکمه؟ اینجا اقرار به عهد، نه حق و نه حکم. ما اینجور نیست که اقرار رو یه معنای عامی براش در نظر بگیریم، بگیم اعتراف و اذعان به هر چیزی که به ضرر من باشه. بله همین حکم حق، جاری شدن حق، اقرار به یک حقی یا حکم. وقتی این اقرار میکنه به این، یعنی داره اقرار میکنه به این که من زنا کردم، من مثلا فلان کار رو کردم، اینم اثرش مترتب میشه برش. اما اقرار به عهد و میثاق، این چه ارتباطی داره با این اقرار مورد بحث ما؟
نه یعنی
نه قتل، قصاص، بله بله اون یه حقیست. بله خب اون اصلا محدوده بحث ما خارجه. ما داریم ببینید بحث میکنیم از اعتراف و اذعان به چیزی به نحو جزمی که بالاخره یه حقی را عرض به حضور شما از من سلب میکنه، یه حقی را به نفع دیگری علیه من ایجاد میکنه، یا یه حقی را از من نفی میکنه به نفع دیگری. خب اقرار به عهد و میثاق، اقرار به پیمان، اینها درست اقراره، درست به ضرر شخص مقره. میگه بله من با تو مثلا پیمان بسته بودم که فرض کن همراه تو بیام سفر، عهد بسته بودم با تو بیام سفر. حالا اگه کسی بیاد اقرار کنه بله بنده عهد بسته بودم با تو اگه خواستی بری فلانجا من باید بیام، خب حالا نمیره، درست نقض عهد کرده، ولی آیا این میتونیم بگیم این اقرار نافذون؟ نافذون یعنی چی؟ چی برش مترتب میشه؟ چه اثری برش مترتب میشه؟ حقی رو برای اون ایجاد میکنه؟ حکمی رو علیه این ثابت میکنه؟ نه. چه اختلافی؟ نه ببینید ما این که اثر ببینید ما قرار نیست این نافذون یعنی این که اینو ثابت کنه این یه آدم غیر اخلاقیه، یه آدم دروغگوه، یه آدم این که هو بله شما مثل که هنوز محدوده اقرار العقلا علی انفسهم جائز و عنایت نفرمایید. اقرار ببینید خودت داری میگی الان نه میگم ببینید ما تو اصطلاح گفتیم اقرار یعنی اعتراف به یک حق یا نفی حق یا حکمی که علیه مقر باشه، به ضرر مقر باشه. این که من با تو عهد بسته بودیم با هم که من با تو بیام، خب این درسته نقض عهد کرده، به عنوان دیگری حرامه، آثار نقض عهد خودش یه آثار خاصیه برش مترتب میشه، اما این ربطی به این مسئله نداره. آیه دوم و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. بله؟ آیه 102 سوره توبه. خب طبق این آیه میگه به یه گروهی هم اعتراف کردن به گناهانشون که عمل صالح را عرض به حضور شما با عمل ناصالح خلط کردن. خب عرض به حضور شما از باب این که اینا اعتراف کردن به خلط عمل صالح و ناصالح، این اعتراف در مورد به اصطلاح این گروه این اثر رو داره. خب اینجا آره، خب این آیه با ما اشینه که آدم هر چیز دقت میکنه، اینم نمیتونه به نحو کلی اثبات قاعده اقرار بکنه، چون در مورد اینکه این آخرون کیا هستن دو نظر وجود داره. یه نظر اینه که این آخرون یعنی فاسقین، یه فاسقین هم اعتراف کردن به گناهاشون، منتها الان در واقع در مقام توبه از اون کاری که هستن به عمل صالح را به عمل سیئه خلق کردن. خب اینکه یک گروهی توبه کردن از عمل زشت گذشته شون، اعترفو بزنو به هم که آمدن بین اینها خلق کردن و الان در صدر توبه هستن، خب این چه ارتباطی داره به عرض بودور شما اقرار العقلاء علی انفسهم؟ اگر آخرون را به معنای اشاره به کسانی بدانیم که در غزوه تبوک تخلف کردن و همراهی نکردن بعد پشیمان شدن و توبه کردن، حالا یا آخرون اشاره به فاسقین داره یا اشاره به متخلفین از غزوه تبوک که اشاره به گروه خاص. خب اینها در موقع اعتراف به گناهشون کردن، اما این گناه قطعا یه ضرری هم براشون داشته، اما این گناه آیا نفی حق یا حکمی علیه اینها میکنه، یا حکمی رو برای اینها ثابت میکنه، حقی رو برای دیگران ایجاد میکنه؟ بله، اصل این که اینها در اون دوران اشتباهی کردن و الان اعتراف به اشتباهشون کردن ثابت میشه، یعنی به عنوان یه مصداق از مصادیق اقرار قابل قبول، ولی از این به دست نمیاد به نحو کلی که اقرار هر عاقلی به ضرر خودش نافذه. این فوقش اگر مماشات کنیم از این آیه استفاده میشه، یک گروهی اقرار کردن اعتراف کردن و برای خودشون هم نافذه، خب این کارو کردن و اثرم حالا برش مترتب بشه، اثری نداره. من تازه همینم عرض میکنم، این در واقع ارتباطی به بحث ما نداره، یعنی در واقع ما اینجا دو تا جواب داریم میدیم، یکی این که اولا ارتباطی نداره، سلم نا ارتباط هم داشته باشه فقط به نحو موجبه جزئیه اقرار، اونم برای اون داستانی که نقل شده، اما به نحو کلی اقرار العقلاء علی انفسهم جائز استفاده نمیشه. در اینکه یک گروهی در گذشته این کارو کردند و نادم شدن و پشیمان شدن، داره اخبار میکنه. نه نه نه، داره اخبار میکنه که اینا گفتن، اما آیا از این شما به دست میارید اقرار العقلاء علی انفسهم جایز؟ چجوری به دست میارید؟ ها؟ نه، حالا ممکنه، ببینید ممکنه کسی این رو بگه. این حرفش خیلی خنددار نبود، شما خندیدید. نه البته این نه، این خنده شما برای این نبود که اینا خندیدن. خندیدی اول خودت به حرف خودت خندیدی، بعد دیدی من دفاع کردم. آره من دیدم اینا رو تو جوری توجیه کردی. چرا من ندارم؟ عدم القول بالفصل بین چی و چی؟ بس این عده نیست، این اخبار از گذشته، این مصداق. حالا میگم حرفش خیلی بی ربط هم نیست. بله کسی به قول ایشون ممکنه بیاد از راه این که ما یقین داریم، کسی تفصیل در مسئله نداده بین اقرار، یا میگن مثلا بالاخره حالا اینجور هم نیست، یعنی همه قائلن به این که اقرار جائزه به اعتبار این که این بخش اگر ثابت شد در سایر بخش ها میتوانیم ثابت کنیم. و این که ببینید استدلال به آیه نیست در واقع، نه استدلال به آیه نیست. من اول که همین رو گفتم ارتباطی به بحث نداره، فقط از این با که کاشف از این است که این در گذشته، یعنی اینا اقرار کردن و اقرار محقق شده، خب این بله اینجا اثری برش به اون معنا نیست، لذا این آیه هم میشه گفت هیچ ارتباطی به اینجا نداره. آیه سوم بذارید بگیم اینو تموم کنیم. کونو قوامین بالقسط شهدا لله ولو علی انفسکم. خب اینم آیه 135 سوره نساء. خب این که دستور داده به این که کونو شهدا لله ولو علی انفسکم، شاهد باشید برای خدا ولو به ضرر خودتون. خب این شهدا علالله یعنی داره دستور میده به این که برای خدا ولو به ضرر خودتون شاهد باشید. خب این آیه در واقع در مقام بیان شهادت واجب است ولو اون که به ضرر شما باشه. خب شهادت واجبه، اولا بحث از شهادت، بحث از اقرار نیست و فرقش هم دقیقاً دقت بفرمایید اینه که اینجا در واقع میخواد بگه نفس شهادت موجب ضرر بر شما باشه، دستور به شهادت میده ولو اینکه اداء شهادت موجب ضرر بر شما باشه. پس اینجا کاری به مضمون شهادت و موضوع شهادت نداره، اصل شهادت در واقع بر ضرر شاهد. اما اونچه که بحث ماست و در قاعده مورد نظره اینه که اقرار به نوعی به خاطر مضمون مقربه به ضرر این شخصه، نفس اقرار به ضررش نیست. ضرر از ناحیه موضوع یا مقربه هست. پس اولا این ارتباطی با مسئله اقرار نداره، این مرتبط با شهادته، بین شهادت و اقرار هم فرق، و فرقش هم عرض کردیم. آیه داره میگه شهادت بدید ولو اینکه اداء شهادت به ضرر خود شما باشه، در حالی که در اقرار بحث از این نیست که اقرار به نوعی مستلزم ضرر باشه، مقربه ضرری رو بر علیه مقر به دنبال داره. لذا دلیل دوم که آیات باشه به نظر میرسه نمیتونه مستند قاعده قرار بگیره. الحمدلله رب العالمین.